بحث اینه که این جامعه ای که مطرح شد و ازش سخن گفتیم، دقت بفرمایید، هدفش کجاست و کمالش چیه؟ هدفش کجاست و کمالش چیه؟ قبل از اینکه در مورد خود جامعه بخوام صحبت کنم، یک مختصری من واقعا اینایی که دارم عرض میکنم بعضیشون واقعا دیگه خیلی 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 مختصر و MP3 میشه دیگه، نمیدونی چه کارش کنی، خیلی مختصر میشه، جای تفصیل داره. آخر جلسه رو هم بیارید من و نشانه های ردپه هایی برای تفصیلشون خدمتتون عرض کنم. ببینید، از نظر اسلام همه چیز این عالم برای صعود این موجود، برای صعود این موجود، همه چیز ما جلو بودیم، ما از مرکزش استفاده میکردیم، تشریف بیارید بعد اینکه گرم شوید تشریف بیارید، مثلا عقب نارید جلو نشینی کنید، نه عقب نشینید، وایسته ده شما جاتا اونجا بود؟
نه اینجا
بود، یک یکی جلو بود دور شد یا کن تا اونجا سردتر ها اونجا نشستی ما هم اونجا بفرده تمام بیا بیا نزدیک احسنت خیلی خوب نظم جلسه رو به هم ریختیم با این
از کجا
هم
جامعه
نباشه؟
کجا نباشه؟
الان هم توضیح بدم سب کنه جامعه هم هست بره. این انسان یه توضیحی در مورد کمالش عرض کنم خدمتش میکنم مختصر بسیار فشرده که بعد حس اجتماعیش هم عرض کنم. این انسان از نظر قرآن حقیقتش مادی نیست. ببینید، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا مدغت عظاما فکسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا چی؟ آخر فتبارک الله. اونجا میاد دیگه درسته؟ حافظین قرآن هم احسن رو کنم بکرم بنادم هم. ببینید، هر جای قرآن در مورد خلقت انسان سخن گفته میشه، در مورد خلقت انسان بحث میشه، دو تا سیر رو خدا میگه، دو تا سیر. یک سیر ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مدغه، مراتبیه که در رحم مادر یک جنین رشد میکنه، علقه رو مدغه، مدغه رو عظام، فکسمنا العظام لحما و دور اون استخوان رو گوشت پوشاندیم. این یک سیره، ببینید که میره جلو. تمام این سیر سیر خلقیه، خلق 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 خلق، و بین تمام این سیر وقتی که میخواد مرحله بعد رو بگه چه حرفی استفاده میکنه؟ خلقنا فخلقنا. تو زبان عربی فا مال ترتیب و متصله، مثلا میگن ذهب علی یون فذهب محمد، علی رفت محمد هم سریع برش رفت. اما اگه بگن ذهب علی یون ثم ذهب محمد، این لزوما هم بلا فاصله با هم چی؟ علی رفت محمد رو برش رفت، نه دقیقا بلا فاصله. اینجا بعد اینجا قرآن یک سیری رو که سیر رشد و تکون این جنین در رحم مادر توضیح میده که این سیر مادیه، نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم. اما از یک مرحله ای به بعد دیگه نمیگه فخلقنا،
یه کات میده. به جای فا چی استفاده میکنه؟
ثم. ثم دیگه مال ترتیب مدنی، یعنی انگار یه چیزی غیر از سیر قبل. و به جای خلقنا چی استفاده میکنه؟
انشأنا. انشاء یعنی خلق جدید. و بعد چی میفرماد؟ خلقن؟
خلق و
خلقت دیگر. یعنی یه سیری اینجا وجود داره که سیر خلقیه و یه سیری وجود داره، یه تتمه وجود داره که لزوما متصل به ما قبلش چی؟
نیست
دیگه. چی؟ این آیه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان مثلا عیسی عند الله. این آیه دیگه رو بگیم که این آیه خودش توضیحه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقط له. فکر میکنم در سوره سجده باشه اشتباه. و زمانی که سويته یعنی چی؟ یعنی او را تسویه کرد. تسویه یعنی کامل کردن و تمام کردن اجزاء یک موجود. وقتی که او را تسویه کردیم کامل شد، استوا پیدا کرد، تمام شد. ولی بعدش چی؟ نفخت فیه من. حالا ای فرشته ها فقعوا له سجده کن. باز اینجا یه سیر و چی؟ یه سیر دیگر. یا مثل این ان مثلا عیسی عند الله. دوستان قرآن خیلی ارزش داره. ما تقریبا از قرآن چیزی تا حالا چندان به دست نیومد. بالاترین معارف انسان شناختی و معرفت شناختی و هستی شناختی در قرآن، بالاترین معارف که واقعا رمزگشایی شاهی طباطبایی در علم میزان انجام داد. ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له چی؟ کن فیکون. باز تو این آیه در جواب به مسیحی ها که میگفتن عیسی چون که پدر ندارد پس پدرش خداست، خدا میگه خب با یکی دیگه دارم هم پدر نداره هم چی؟ هم مادر. آلا اون که دیگه اولاست که بگیم پسر خداست. این مثل عیسی عند الله. اما مثل عیسی عند الله مثل که آدم. مگه آدم چطور خلق شد؟ خلقه او. خلقش تمام شد. دوباره چی؟
سم.
یک
دو
سم مقال لبو کن خیلی. این اجمالا میگم اثباتش از جهت قرآن کار میبره، کاری ندارم. کن فیکون در قرآن مربوط به خلق دفعی و مجرد. این خلق مادی و تدریجی. از مجموعه این آیات، از مجموعه این آیات به دست میاریم که انسان دو تا حیثیت داره. یه حیثیت به قول قرآن خلقی و یه حیثیت انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن امری. حیثیت خلقی همون حیثیت متحرک تدریجی مادی انسان. حیثیت امری اون حیثیت نفخه الهی روحی معنوی مجرد انسانه که اون اصالت انسانه، که اون اصالت انسانه. حالا این انسانی که پاش تو عالم ماده گیره و رأسش میتونه در افلاک و آسمانها برافراشته بشه، خدا براش یک هدفی در نظر داره. ابقال ربکم للملائکته چی؟ ابقالم رب بکن للملائکته انی جائلان فلعرضه کی؟
خلیفه.
قالو اتجعلو فیها و یفسدو فیها. آیات 30 سوره بقره، 32 سوره بقره. اینها این انسانی که به این شکل قرار گرفته از عالم خاک تا عالم معنا میتونه بالا بره، خدا برای اون بزرگترین
این معنویت هدف و ارزش رو در نظر گرفت.
او هم خلیفت اللهیه که بزرگترین هدف انسانه. از قال رب بکن للملائکت از این جا رو به نرزه
اساسا این هدف انسان استخلاف هدف انسان. رسول الله به اونجا رسیده،
موسی به اونجا رسیده، آدم به اونجا رسیده، بعضی از اولیاء الهی خودمون به اونجاها میرسن در مراتب.
این پس شد هدف انسان از نظر اسلام، که این خودش دوستان مفصل شد، مثلا ده بیست جلسه بیشتر بعد میشه بحث کرد تفصیلش. اگه مفصل بخواید اینو بخونید، کتاب انسان شناسی قرآن نوشته های مطهری، کتاب انسان در قرآن نوشته های مطهری، کتاب سیرت و صورت انسان در قرآن نوشته های جوادی آملی،
کتاب انسان شناسی در قرآن نوشته های مصباح، کتاب حیات حقیقی انسان در قرآن نوشته های مصباح و بعضی از کتاب دیگه که اون لازم نیست اونها جای دیگه،
کتاب انسان کامل نوشته های مطهری، اینا همش تو این فضا توضیح میده. خب حالا یه پله جلوتر از نظر مرحوم آقای طباطبایی در المیزان، آقای مطهری هم بهش معتقده،
و با توجه به برخی آیات قرآن مثل آیه که الان خدمتون قرائت میکنم، در اسلام مثل آیه، من نوشتم چه سوره ای،
وعد الله الذين منكم
وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم،
بگید،
وليمكنن لهم
دينهم الذي ارتضيته له كما استخلفت الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضيته له الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الى اخر.
آی طباطبایی فرمود حالا که فهمید جامعه حقیقت داره
و صرف انسان و فرد انسان نیست و هم فرد انسان حقیقت داره هم جامعه، بدانید
که جامعه شما هم یه مبدعی دارد. و چی؟ اگه این معاد یه مقصد از نظر قرآن، همونطور که
هدف خلقت انسان چیه؟
های کسی نگاه میکنم های کانتکت ما رو خراب کنم چیه؟ این ترس یک بوده که اینجا رو به عرض خریدن، این اون هدف هست. همونطور که فرد انسان هدف از خلقتش که استخلاف همون حقیقت عبادت دیگه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني،
همونطور که فرد انسان هدفش اینه،
جامعه هم هدفش چیه؟ استخلاف.
فرمایش شما آقای چی بود؟ اصفهانی؟
هست
اصفهانی هم هست؟
نه
اصفهانی هم هست.
همونطور که استخلاف فردی معنا داره، استخلاف بگید اجتماعی هم معنا داره، یعنی ما همونطور که فرد امام میتونیم داشته باشیم، جامعه ای هم میتونیم داشته باشیم که بشه جامعه امام
و مستخلف من جانب الله بشه. این هدف جامعه است و این زمانی محقق میشه که انسان کم کم از آثار و زوائد مادی خودش بکنه و ملکوت برسه. حالا توضیحش تفصیلش مفصل و همین اتفاق برای جامعه انسانی هم چی؟ بیفت.
پس جامعه هم با تمام حقایقش یک سیری دارد،
همونطور که فرد سیر و سلوک داره، جامعه هم بگید.
از اینجا ضرورت جامعه سازی روشن میشه. اینجا حالا بحثای تمدن سازی میاد وسط، که حالا ما باید مترهای این جامعه هدف به دستمون باشه که وقتی میخوام حرکت کنیم بدونیم به کجا میخوایم. چی؟ یکی از مؤلفه های اساسی رسیدن جامعه به استخلاف چیه؟ چیه؟ از عدالت مقصد جامعه اسلامی نیست، بلکه چیه؟ ابزارش، هدف میانیشه. تو مسیره شما باید بتوانید عدالت رو برقرار بکنید تا استعدادهای همه انسان‌ها برای تحقق جامعه مطلوب، جامعه آرمانی، جامعه‌ای که استخلاف می‌خواد بکنه محقق بشه. پس یه بار دیگه بعد از اینکه مقدمات بحث رو عرض کردیم، اینجا به این نتیجه رسیدیم که همونطور که در قرآن جنبه خلقی و امری دارد انسان فردی، همونطور که این انسان فرد هدفش خلیفت اللهی است و خدای هدف رو براش قرار داده، انسان اجتماعی و اجتماع انسانی هم هدفش چیه؟ لیستخلفنهم فی الارض. و اساسا این معنای وحدتیت. این وحدتیت، وحدتیت اون حرکتی است که در انتهاش جامعه میشه خلیفت الله، نه فقط فرد امام، نه فقط فرد سید علی قاضی طباطبایی یا روح الله خمینی یا سید محمد حسین طباطبایی، نه، جامعه میشه خلیفه. روح این جامعه ارتقا
عدالت باشه،
حتما. اساسا بر همین هم بله اون روایت نبوی که
یملع الارزه قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و باید محقق. حالا چطورش الارز بکنم؟ اما این سلوک بله شما نداری از مهدی بخواد ادارت رو برقرار کنه دیگه. ها سوال شما اینه، پس ما اینجا چه کار میکنیم؟ میخوایم ادارت برقرار کنیم. اونم من یه توضیح میدم خدا. ما چه کار میکنیم؟ چون این که حضرت مهدی تمام عالم پر از ظلم رو بشه، باید ببینیم آیا تمام کشورهایی که همه هستن زیر هر علمی بعد نابود و له و فاسد بشن؟ اصلا لشکرهای چند ده هزار نفری از کجا در میان؟ او یارانی که کذب ور الحدید لا تحرک هم الاواصف از کجا در میان؟ میرسیم. خب این سلوک اجتماعی، دقت کنی خواهش میکنم، این سلوک جامعه، رفتن جامعه به سمت مطلوب، چه ساخت و پرداخت جامعه سازی اینجا برای ما اهمیت پیدا میکنه، به چه طریق ممکنه؟ از نظر اسلام، مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم شهید مطهری در کتاب انسان ایمان و کتب دیگه، دو تا هدایت بعد اینجا سراغ جامعه گیره. یک هدایت، بگید. دو هدایت جامعه تو مسیر رسیدنش به مقصد، وقتی که میخواد به مقصد خودش نائل بشه، دستورالعمل حرکت میخواد. همونطور که فرد دستورالعمل حرکت میخواد، جامعه هم دستورالعمل حرکت میخواد که بتونه حرکت بکنه به سمت اون مقصد. و اساساً سعادت عمومی افراد محقق نمیشه مگر اینکه این جامعه بتونه خودش رو بسازه و ساختارهایی که افراد بتونن توش راحت رشد کنن رو چیکار کنه؟ چی؟ به وجود بیاره. بال اولش هدایت تشریعی. یعنی چی؟ یعنی مجموعه آنچه که به نام وحی به دست ما میرسه. هر هدایت تشریعی و تکوینی چیه؟ آقای
بسط.
خب چه فرقی میکنه در تشریح تکوینی؟ آه شما دیگه خیلی جدا شدید، من چیکار کنم الان؟
بیا یه سوالی بپرسید بیا در اینکه ما
دقت کنید. ما برای سیش شما رو یادمون اصلا خراب عمر کردید، شما رو بری زدید.
شما فهم تشریح گفتید مجموعه کلینتون وقت میشه تشریحی مجموعه که به انسان وقت تشریحی احتمال انسان بهش میرسه
دیگه. چه توضیح نمیگم غلطه ولی افراد رو تنبای شما
هر
شما هر کجا تشریف رو بگید؟ تعداد تشریح تکوینی خواهران سرقش رو میدونی؟ شنیدید اصلا؟ این
خب؟
مگه چیه اون هدایته؟ تکوینیه چیه؟ یعنی چی در اولین؟ چی فرق با تشریحی کرد؟ چیه؟
یه کلام شیعی جدیدی از توش در
میاد. خب تو همه حرفا همه یه وجوی شما چه میخوام با شما تعاملات شخصی داشته
باشم. کل این بحث یه بار مارکی نمیاد نیست.
اصلا نباشه. شما که ما شما شما یا بودی نه؟ تو
تعاملیست.
آقا این در آقا اون پزشکی مشهد این در
حجت
خب چیه؟
هیچی که مثلا الان مبانی رو من مثلا ما مبانی رو الان یاد گرفتیم چگونگی استفاده از اون تو هر شرایطی.
خیلی خوب. حتی من یک کاری کردم امام النبی اونجا نوشتم زحمت رو کلا رفته یه جایی دیگه. خب دوستان ببینیم
ما داوطلب این کسی به خیلی استقبال کنیم
همین نه و باقی هم آدم که داشت دارم در مثل تشویی به حساب مجمع قوانینی که خدا بر برپایی شرایط انسان کامل شدن وحی کنه به نبیش که بیاد اونا را تبیین کنه برای انسان ها که حالا اون شرایط رو ایجاد کنه که انسان بتونه باشه. امامت هم که خب صد درصد این درجه بالاتر از نبوته هدایت تکوینی هم به تبعش یه درجه بالاتر از برده.
چیه حالا که یه درجه بالاتره؟
هدایت تشریعی این دفع
تکوینی
موقعیه که اون شرایط کامل آماده شده، یعنی در صورتی که این شرایط هست و حالا ممکنه مثلا کسی که امام نیست اون شرایط رو آماده کرده شده به حضور من هم حتما امام باشه که بتونه هدایت تشریعی داشته.
و چی شد آخر تکوینی؟
تکوینی اون هدایت معنویه که
حالا یک کمی رفتیم جا بیدن. خب
هدایت تشریعی هم
سرش که نکردیم
وحی یا همون نقلی که حقوقت برای از سانت خدا و یه چیز خارج
خب
تک بینی من خود انسان برده این قطع انسان هست چی خود داره انسان برده همون عرض همون عرض
خوبه. خب دوستان ببینید
انسان موجودی صاحب اختیار افعالش رو اختیاراً انجام
میده. اون دسته قوانین و راه و چاهی که خدا جلو پای انسان میذاره میگه این قوانین، این شرع، شرع یعنی قانون، این قانون قانون مال تو. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما این کدوم هدایته؟ میتونه بپذیره میتونه نپذیره. قانون گذاریست برای انسان. حالا انتخاب میکنه یا نمیکنه با خود انسان. مجموعه قوانینی است که به دست انسان میرسه. میشه قرآن و سنت و حتی عقل اونجا میاد. اما ما یه رتبه از این بالاتر هدایت داریم. بله یه هدایت تکوینی قبل از این داریم. انسان غذا بخوره، رشد حرکات درونی بدن، این هدایت غریزی حیوان کاری به اون نداریم که بعدی از آقای نخامه هم شامل کرد. اما یه هدایت تکوینی داریم بعد از هدایت تشریعی. چی؟ آها اون چیه؟ اون زمانیست که انسان
وقتی که در مسیر این قانون و شریعت قرار گرفت و اعمال کرد و عمل کرد
کم کم صاحب این مقام میشه که از او دستگیری بشه. یعنی چی؟ یعنی او وقتی که خودش رو آماده کرد که از مرحله یک بره دو، اونجا امام بدونه که خودش بخواد به هدایت تکوینی، تکوینی چیه؟ واقعی، تصرف واقعی در ما. حالا ببینید من در این ماجرا تصرف تکوینی دارم به خودش میدم. این به اختیار خودش، من نمیگم برو که بره، حالا شما میگم دستتو بیار بالا، زحمتش اینه که به ایشون میگم الان زحمت کشید اوورد بالا دستشو. این چی بود؟ تشریعی. میتونست انجام بده، میتونست انجام، اما این چیه؟ این که دست خودش نیست، دست خودش یاده میتونه دست خودش نشه، به اختیار خودش نیست. مرحله اول مال نبوت، یعنی هدایت مردم، موعظه مردم، آوردن قانون، تنظیم نظامات اجتماعی و ساختاری برای من. اما مرحله دیگه ای داریم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اون مرحله دیگه مال امامت. سوال، یعنی امام علی از پیغمبر بالاتره؟
نه. پیغمبر دو تا حیثیت داشت.
یه حیثیتش حیثیته بگید نبوت بوده که دیگه
آه.
پیغمبر خودش هم
یه پیغمبر دیگه نام داره که امام آقای شروع فرما خیلی چون جمعه رو گفتی دیگه ما از شما میپذیریم
و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و زمانی که خدا ابراهیم رو زمانی که دیگه پیر بود نبوتش گذشته بود امتحان کرد به کلمات چیه کار نداره فاتمهن از اون امتحانات ابراهیم سربلند قال
خدا انی جائل کلم ناسه خدا بعد از تمام اون ضرب و تمام اون دعواها تمام اون مصیبتهایی که تو نبوت داشتی نبی شدی مردم رو هدایت کردی آخر عمرته یه سری امتحان دیگه دارم برات که بعد از اتمام اونها انی جائل کلم ناسه اماما
اگه امامت یه چیزی بود که تو خود نبوت بود که دیگه معنی نداشت خدا دوباره به ابراهیم بگه حالا امامتم کردم و امامتم بهت دادم
پس یه منصبی داریم بالاتر از نبوت که بله انسانهایی میتونیم داشته باشیم که هم امامن هم چی هم؟ نبی هم پیغمبر یه حیث نبوت داره که راه نشون بده
قرآن میگه اوبردن از قول خدا میتونم انا هدیناه و سبیل ما شاکرن و اما خود خدا هم کنید در تکویر تشریف داره
یه بار دیگه پیغمبر مظهر هدایت تکوینی خدا میشه
یعنی انسانی که به یه درجاتی میرسه دیگه پیغمبر از جهت روحی و معنوی او رو چی؟
بالا میشه مفاد زیارت جامعه کبیره
اونجا دیگه حقیقت انسان رو حرکت نه اینکه این کار رو بکن یا بیا نه مقام تو رو بالاتر میبره به دست خودش دیگه اونجا دست تو
شقاوت تکوینی هم داری فقط هدایت نیست
یک کتابی داره آیت الله دوادی آنگولی مفصل نرو توش مطرح کرده به نام هدایت در قرآن تفسیر موضوعی قرآن هدایت در قرآن مفصل هم هدایت تکوینی هم شقاوت تکوینی یعنی یه انسانهایی به یه جایی میرسن اون آیه معروف بله اون ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا این ختمه رو کی زد؟ کی؟ ختمه الله خدا مهر زد علا قلوبهم و علا سمعهم و علا قلوبهم و علا سمعهم چرا؟ چون و علا ابصارهم غشا و تن کاری کردن که روی چشمهاشون غشاوه ستر و پرده است حق رو ندیدن نتیجه حق نبینی و اسیان هدایت تشریعی این قوانین الهی بزنی زیرش میشه چیه تکوینی؟ شقاوت لذا این آدم که پارسال تو محرم با یه روحی کوچیکی گریهش میگرفت کاری به امام حسین نمیشه یک سال که نعوذ بالله بخواد به امام حسین بدبین میشه نه اینقدر این چشم فسق و فجور کرد تو این یک سال که اومده محرم سال دیگه روزه گودال دارن براش میخونن یه خدای چمه تکون نمیخوره شقاوت تکوینی میشه تدرج هی پایین اومدن پایین اومدن پایین اومدن مقابلش هم بالا رفتن بالا رفتن انسانی که رفت دنبال آمنو و عمل و صالحات دیدن این ماه رمضانش این بار حال بیشتری داره برای شرفت یه زمانی دعای جوشنی که میخونه همش اینطوری بود مثلا صفحه 300 شروع میشه تا صفحه 300 مثلا 564 هر بار نگاه میکنه منها میشه 44 صفحه بسه 15 صفحه همه اهل تجربه 15 صفحه مونده 8 صفحه تمام اما امسال میبینه هی اینا رو میخونه بله یا کافی امن استکی یا کال امن استکی با هر اسم خدا نمیتونه بره صفحه بر در حالی که اصلا تمرین دعای جوشن تو امسال چی؟ نکرده کاری داشته به دعای جوشن فقط مواظب خودش این التقاء تکی اینا واقعیت روح انسان حالا بحثاش داره داشت کار داره
همین اتفاق برای جامعه میفت لذا جامعه که میخواد به اینجا برسه یک باید تحت هدایت تشریعی باشه لذا توحید تشریعی در جامعه از نظر اسلام لازمه از فرقهای اساسی اسلام مدرن توحید تشریعی نفی سکولاریسم
قانونگذار تنها قانونگذار عالم خداست
و دو باید خودش رو ببره تحت هدایت تکوینی امام وگرنه حرکت چی؟ نمیتونه از همین جاست که
معلوم میشه حرکت هماهنگ اسلامی تحت نظر شرع یعنی حکومت اسلام چقدر در این جامعه سازی مهم. اساسا این عدالت محقق نخواهد شد به طور کامل و به طور لاینه درست نشد مگر در بستر حکومت اسلامی. لذا این عبارت از امام ببینید، امام خمینی، امام خمینی کتابی داره به نام کتاب بیع، چشم، کتاب البیع، یکی از مباحث مهم فقهی شیعه بحث بیع خرید و فروش. امام اونجا بحث حکومت اسلامی خیلی مفصل پرداخته، ببینید بحث ایشون رو. و کیفکان بعدما علم به ضروره و مرت الاشارت و الیه، امام خمینی ها قبل از انقلاب، من انه، دقت کنید، فل اسلام نظامن و حکومتن به جمیع شؤونها، اسلام نظام و حکومتی با تمام شؤوناتش داره، لا یبقا شک کن فی ان الفقیه لا یکون حسنن للاسلام، فقیه نمیتونه به خودش بگه من حسن اسلامم، دیوار اسلامم، الا به ان یکون حافظن لجمیع شؤون، نه ای که فقط طهارت تا دیاتو میاد کتاب فقهیشو مینویسه، نه ای که نشد حسن اسلام، این نشون فقیه واقعی، مگر این که به جمیع شؤون، به تمامی شؤون حکومت و اسلام و حکومت بتونه بپردازه. من بست العدالت و اجراء الحدود و سد الثغور، بست عدالت، اجرای حدود، بستن مرزها در مقابل دشمن و اخذ الاخاریج، بحث مالیات و ضرائب و فلان و صرف و فلان و نسب الولات و الا و الا فصرف الاحکام لیس به اسلام، مجرد احکام که اسلام نیست که امام ها، امام اسلام مساوی با احکام نیست که، دقت کنید سید، بل یمکن ایقال، این جمله رو دقت کنید، امام، بلکه میتوان گفت الاسلامو، جلد دوی کتاب البی صفحه 633، الاسلامو هوال حکومه به شؤونها، اصلا اسلام مساوی است با امام ها، حکومت با تمام شؤوناتش، والاحکام و قوانین الاسلام، احکام شرعی قوانین اسلام هست که مساوی با حکومته، وحیه شعنون من شعونه ها، احکام یه شعنی از شعنهای حکومته، بگید اسلامیه، بل الاحکام و مطلوباتون بالعرز و امورون عالیتون لاجرائها و بست العداله، بلکه اصلا احکام شرعی کل کتب فقهی مطلوبات بلعرزن، ذاتیت ندارن، از این جهت ها، یعنی همه اینها آمدن که محقق کنن حکومت اسلام، امام میگه با توجه برداشتایی که از مجموعه ادله ما داره. لذا در این مسیر بزرگترین عنصر که مساوی با اسلامه، خود اسلامه که باید محقق بشه، حکومت اسلامی به جمیع شعونش، به جمیع شعونش، که توش چی قرار محقق بشه دوستان؟ این مسیح قرار ما رو نه فقط به حکومت اسلامی ایران، بلکه به چی؟ تمدن یک پارچه اسلامی رو رسونه. میدونم الان زدن این حرف سخته، سلام پرسنده هایی که امرو بین مسلمین هست، ایران و ترکیه، ایران و عربستان، ترکیه و ایران با عربستان، قطر با هر سه، بنگلادش با هر چهارتا، نمیدونم عراق با هر پنجتا، همشون با هم دیگه باز، با همه اینها وجود داره، اما این اون هدف است. تمام حرکت و مسیر باید تو این مسیر قرار بگیره که کل این جریان به قول آقای مطهری دو تا بال اساسی داره، یک علم و معرفت و دو چی؟ چی؟ علم و معرفت و دو ایمان، یعنی انسان بفهم چشم این رو پس من بیر اشهایی دارش رو بعد بفهم علم و معرفت، یعنی عناصری که میتونه این تمدن رو برسون، ادعو الیه به چی؟ ادعو الی سبیل رب بکن بالحکمت و الموعظه و جادلهم بالتی هی احسن، اساساً قراره که این الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. صعود انسان با علم الکلم الطیب،
چه چیزی اینو دوباره ارتقا میده؟ و العمل الصالح چی؟
یرفعه. لذا اساسا لازمه یک جامعه اسلامی چیه؟ این فضا خیلی ساده است، بره بدون این نمیشه.
به دو دلیل، یک، علم و معرفت توی فضای تفهم شکل میگیره، زوری نیست. دو، اساساً در اسلام ایمان اجباری، امکان نه اینکه بده ها، امکان نداره. لذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا اکراه هست. چرا؟ چون قد تبینه باشه. نه اینکه حرام کسی رو اکراه کنی بدین، نه بابا نمیشود،
چون ایمان امر چیه؟ ولو به زبونش بگی من ایمان آوردم، ولی مهم چیه؟ بله. همینجا سوال، یه شبهه رو بگی من گشته ارشاد چیه؟ بچه تو
دانشگاه قانون بگی پس نه گفتیم اصل اسلام آوردن اکراه توش،
خیلی پایبندیه به قوانین اسلام. چی؟ برادر عزیز و خواهر محترم چی؟ نام حتماً بزا حکومت فهم داره. حالا اینکه اقناع و وسط چه نفسی داره کار ندارم، نمیگم زوری همش، ما میگم این لا اکراه فی الدین کسی گولتون نزنه تو حجاب استفاده کنه، نه، لا اکراه فی الدین در اصل ایمان آوردنه و یه جمله تکوینیه نه تشریع. این نمیشود کسی رو به زور مؤمن، اما کسی که وارد حسن اسلام شد باید قوانین اسلام رو بپذیره. اصلا این همه حدود داریم، حقوق داریم، اجراءات داریم تو اسلام، میگه میشه بدون الزام و اجبار. حالا بله، اون سیری که جامعه به اینجا برسه از این دو تا بالا، اینا رو باید تقویت کرد در بستر چی و در دل چی؟ حکومت اسلامی. بله، اول ایشون ببخشید چند دقیقه معذرت بفرمایید. بله بله بله،
مثلا نظام این که افرادی که زیل اون نظام این که مورد در تشکیل قرار گرفتن نبودن شامل در تکمیل نمیشن،
مگر این که به حکم فطرتشون عمل کرده باشن بند میشن. نظام مثلا یکی از هدایت های تکمیلی اینه که طرف رو آشنا میکنه، امام راهی جلو پاش باز میکنه که به چی برسه؟ به چی؟ به حقیقت برسه. یه دوستی داریم الان در قومه،
ایشون از امریکا اومد قوم، اول مسیحی بود و مهندس کامپیوتر بود اونجا در نیویورک و اینا. تو جمله شما که خیلی خوب فرمودید میخوام عرض کنم، ایشون میگفت من خیلی دنبال حقیقت بودم، خیلی دنبال حقیقت بودم، و این حقیقت جوییم
اینطور بود که چون من کاتولیک به دنیا آمده بودم مفصل بحث میکردم، مباحثه میکردم، دعوا میکردم، جدل میکردم، یه بار دعوت نکردم من بودم.
بعد ایشون میگفت که خب به جایی نمیرسیدم با مسیحی، تا یه رفیقی داشتم مسلمون بود، یه نسخه انگلیسی از قرآن چیکار کرد به من داد. طرف چند هزار کیلومتر اون ورتر رفیق مسلمون عربی پیدا کنه که نسخه انگلیسی قرآن داشته باشه بده بده.
خب شروع کردم خوندن، خب شروع کردم خوندن صفحه اول رو میخوندم، نکات اشکالاتی به ذهنم رسید بالاش مینوشتم،
هر سوالی داشتم بالایی مینوشتم. میگفت هر چی میرفتم جلو میدیدم خیلی از سوالات سابقم رو صفحات قرآن بعدی داره چیکار میکنه؟ حل میکنه، جواب میده، خیلی از بعدی ها رو قبلی ها داره.
گفت وقتی که به آخر میرسیدم و بستم این کتاب رو همش با هم میخونه.
این برای ماست، مثل ما که معنوس با قرآن، ایشون هم معنوس با قرآن مثل ماست، درسته؟ هم در ماه رمضان ما معنوسیم، هم در بقیه ایام سال ما چون خیلی معنوسیم با قرآن، ایشون هم مثل ماست، یعنی از ما یاد گرفت، ما ایرانی یاد گرفت. خب گفت تمام شد، گفتم همین، مسلمان شد، ولی مسلمان سنی.
چون رفیق سنی بود که رفتیم جلو، سوالات بیشتری برام پیش میومد، جبر و اختیار، خیلی خیلی سوال میدیدم با این حل نمیشه، کم نمیشه. باید دوست دیگه ای کم کم پیدا کردم و منطقی اصلا نمیدونسته شیعه چیه، از تشیع حرف زد. آقا این اسلام یه قرائت دیگه ای هم داره به نام تشیع،
اینو هم ارائه کرد اووردن و منم مطالب خوندم، دیدم این اون چیزی که با او قرآن میسازه شیعه شد. خود شریف یه من
گفت ولی خود تمومی پایان کار نه، گفتم ولی که تا اینجا مانده بعد همه اینو بفهمم، این اون چیزی که خدا گذاشته جلو پای من،
این اون هدف هست که براش خلق شدم. دقیقا مثل ماست عملیاتش ها. یک حوزه امنی است در فلوریدای امریکا، یکی از روحانیون طلاب پاکستانی که اونجا رفت ساکنشون اونجا تأسیس کرده، در حد مقدمات اونجا درس میده. گفت من 3 سال رفتم اونجا تا یه جایی رسوندم، گفتم نه بازم تموم. حالا کارو زندگی داشته طرف تو نیویورک،
کار همه چیش داشته.
گفت تا به اونجا رسیدم که دیدم مرکز این علم قم یا نجف، و تصمیم گرفتم همه زندگیم رو رها کنم و بیام اونجا که همه اینو یاد بگیرم. الان داره توی پردیسان و قم زندگی میکنه. پردیسان کجاست؟ یه شهرکیه، تازه تو خود قم نیست. از کجا؟ بهش گفتم میدونی اینجا اسم نیویورک میاد، یه عده غش میکنن، یه عده سجده میکنن، یه عده رکوع میرن، میدونستی؟ بعد ایشون میگفت که حالا وارد شده بود این قدر این انسان با قرآن مأنوس بود، هر آیه که میشه یه تفسیر هم تو موبایلش داشت، آیه سری میرفت اینو میخوند، در مورش نکته میگفت این قدر مأنوس.
گاهی هدایت تکمیلیه، چون به قضاء فطرتش یعنی حقیقت طلبیش طرف کار انجام میده، خدا جلو پاش میذاره، هدایت امام شاملش میشه. اصلا ندارین کسی در عالم ایمان وارد قلبش بشه بدون هدایت امام، ندارین. و امام ما شیعه ها فقط نیست، امام هم است، امام زمان، خدا خدای همه است. هدایت تکوینی حالا هدایت تکوینی ما یه لحظه نیست، هرچی تو اینجا بهتر اینها رو به دست بیاری، هی چی میشه؟ بالاتر میری تا میرسی به اون حدیث معروف که
حدیث قرب نوافل، که انسان به یه جایی میرسی که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها، من میشم گوش این انسان که با او گوش میشنم، خدا میگه ها، چشم این انسان که با او چشم میشنم،
یعنی دیدن و شنیدن و افعال و سکنات همه چیز این انسان خدایی میشه، همه چیزش. این برای جامعه هم چیه؟ میتواند اتفاق بیفتد و نگیم نبوده و نیست.
جمع بچه هایی که توی جنگ بودن دقیقا ببینید، جمع بچه‌ای که جمع اینا که میان سوریه ببینید، جمع بعضی از تشکل‌های خودتون رو ببینید،
یه دفعه می‌بینید با نفی تمام نفسانیت‌ها اصلا این تشکیلات هر چی داره جلوتر میره من معنوی‌تر میشم. کجا رفتی؟ این تشکیلات اسلامیه،
اینه، این تشکیلات اسلامی، تشکیلاتی که هر روزی که درش هستی ایمانت قوی‌تر بشه، نه تشکیلاتی که هر روزی که درش هستی دهانت راحت تر باز بشه به غیبت و تهمت و دروغ، چشمانت باز بشه، عادی بشه برات همه چی. پس این سیر
استخلاف جمعی و اجتماعی است که سلوک فردی هم در این بستر محقق میتواند بشه، و لذاست که این همه قرآن به احکام اجتماعی هم داره. حالا الان می توانید حرف خیلی بالایی داره، میگه هیچ دینی و آیینی کلن در طول تاریخ بشر قبل از اسلام نیامده بود که اینطور به اجتماع توجه کنه، هیچ کس.
تو المیزان مفصلشون بحث تاریخیشون مطرح کنه، کاری به او حیث ندارم.
ایشون یه بحث مهم دیگه هم داره که اساسا تنها زامن اجتماع توحیده، اجتماع بی توحید آخر مزمحل میشه.
استخدامات جامعه نتیجه
قضیه استفاده فردیه کنگی رابطه مرزی چیه؟ یعنی استفاده فردی منجر به استفاده جامعه یا برعکس یا استفاده جامعه یا استفاده جامعه یکی اینکه این هدایتی تکمیه این قبل از اسلام چطور؟ میشه اصلا کنم بگیم این تکمیه
اول دو
هدایت تکوینی مختص به زمان اسلام نیست. ما معتقدیم در تمام طول تاریخ امام وجود داشته. هر چی او حجت خدا. یه بار ابراهیم، یه بار شاید خضر، یه بار
کیه کاری نداره. در طول تاریخ چرا؟ چون بساطت فیض الهی برای هدایت تکوینی نمیتونه نباشه. این برهان که باهاش علامه طباطبایی به استدلال عقلی به حامل قربت ثابت کرد امام زمان بود، بدون اینکه از روایت استفاده کنه، ثابت کرد الان چنین انسانی باید در عالم حضور داشته باشه. کتابی داره،
کتابی هست الان قم رفت اینجا تهران دید به نام مصاحبات، کتاب شیعه مصاحبات پروفسور هانری کوربن و علامه طباطبایی، مباحثی که بین اینا رد و بدل شده. هانری کوربن مقدمش خیلی جالبه، میگه من خیلی جاها رفتم، خیلی جاها رو بررسی کردم،
به نظرم میرسه که نجات بخش امروز این نگاهی که توی تشیع بود. بعد با این طباطبایی مفصل یه مباحثی داره، بخشش در مورد حضرت مهدی و
خب. اما یک بله اینا توأمن. حالا من دقیقاً الان نمیتونم بگم که آیا همه ی نمیدونم
آیا همه ی اون افراد باید در اون جامعه به استخلاف برسن که جامعه معنای استخلاف پیدا بکنه یا نه.
اما قدر متیقنش اینه که این جامعه، جامعه همراه با امامیه و طبیعتاً وقتی به اون مقام میرسه بسیاری از این افراد
تو اون سلسله و تو اون رتبه قرار دارن. قطعاً بله استخلاف این جامعه به شدت ربط داره به استخلاف افراد.
پس لزومه تبلیغ و رسالت اشاره دین و مثلا شامل کردن بقیه که حالا شامل هدایت تشیع نشدن، اینکه هی سعی کنیم بقیه رو هم شامل هدایت تشیع کنیم، چیه وقتی که میدونیم یه امامی هست که با هدایت تکوینیش
خیلی من سوال
میفهمون اگه واقعا از بحث جامعه داریم دور میشون، میفهمون اگه هدایت تکوینی امام هست پس لزوم این که ما میریم کمک میکنیم و یا دعوت میکنیم نه چیه دیگه؟ چرا ما باید بریم نشر دین بدیم؟ این سوال در مورد رزق هم هست. خدا رزق همه رو تضمین کرده، بچه بریم کار کنیم. یه تکلیفی ما از این بر بریم جزء دینه که شامل تمام او براهب و هدایت ها بشه، اسمش چیه؟ دعوت. دعوت همه ی افراد دنیا به اسلام. اصلا ما اسباب او هدایت تکوینی شاید باشیم. یک. دو، این دعوت ما لزوماً آیا به هدایت منجر میشه؟ نمیده.
اینجاست که ما یه وظیفه‌ای داریم. نتیجه کجاست؟ بعد البته این وظیفه رو کاملاً روی زمین طوری انجام بدیم که به نتیجه برسه. نه تو ایام انتخابات میریم با هم دیگه کله هم دیگه رو میخوریم، بعد هممون میریم تو انتخابات میگیم هممون ما تکلیف مداریم، ما اصلا اونو قبول نداریم، اونا حد اکثری نیستن، اینا هم حد اقلی نیستن، اونا هم حد اکثری نیستن، با اون طرف هم میخنده،
ما رو هم 49.5% در اینو 50.5%. این نشد تکلیف گرایی ها، این ضد تکلیف. آقا هم بعد از همون سال از آقا پرسیدن دیدار دانشجویی، برید بخونید شهریور 92 به نظرم دیدار دانشجویی آقا و دانشجوها پرسیدن آقا بین تکلیف گرایی و وظیفه گرایی نتیجه گرایی چی کار کنید؟ خیلی پاسخ آقا مهم. لذا ما تکلیفمون چیه؟ اینکه باید تبلیغ دین کن. اصلا اساسا به دست ماست که شاید قرار این به دست اونا برسه. اما آیا من هادی اینا؟ نه. خدا حتی به پیغمبر میگه انما انت منذر ولکل قوم هاد. حالا این یعنی چی؟ آیه سرش از حیث نبوت انذار بده.
آیا لزوما هدایت میشه؟ معلوم نیست. و ما علیک الا البلاغ المبین. هدایت میشه؟ معلوم نیست هدایت بشه. بعضیشون هر کاریشون کنی سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر.
استغفار کنی برای نکنی اوضاعشون فرقی نمیکنه. چرا؟ چون ختم الله علی قلوبهم علی سنه. بری بقره صفحه دوم. پس یه بار دیگه جنبندی احساس هم نکنید رفتیم تو فضا بحثمون الان توی سفینه این نره، اینا همش رو زمین اثر داره. پس یک این که جنبندی بس یک، ما قائل شدیم که جامعه نزد تفکر اسلامی حقیقت دارد، همانطور که فرد حقیقت دارد، نه اصالت جامعه مطلق رو پذیرفتیم نه اصالت فرد مطلق رو. این یک. دو، گفتیم که این جامعه که حقیقت هم دارد یک سیری دارد، همانطور که انسان سیری دارد. این جامعه هدفی دارد، همانطور که انسان هدفی دارد. هدف این جامعه استخلاف است، همانطور که هدف انسان استخلاف است. این هدف برای جامعه سلوک تعریف میکنه، همانطور که انسان سیر و سلوک داره، جامعه هم دستورالعمل سیر و سلوک انسان، همونطور که توحید تشریعی و تکوینیه، دستورالعمل سلوک جامعه هم هدایت تشریعی و تکوینیه. تبلور این هدایت تشریعی و تکوینی در حکومت اسلامیه، ولو رهبریش معصوم نباشه، حکومت اسلامی تبلور اینه. اگر این اتفاق بیفته ما به این نزدیک میشیم، و برای اینکه به اون برسیم باید در بستر این حکومت اسلامی عدالت محقق بشه، وگرنه ما به صلاح و فلاح نمیرسیم. و گفتیم مجموعه انسانهایی که دارن توی این زندگی میکنن باید دو بال، علم و ایمان رو داشته باشن، و این بدون فضای آزاداندیشی. این تمام حرفایی که آقازاده توی این سالها همش فلسفه داشته، عدالت، آزاداندیشی، نهضت تولید علم محقق نمیشه. لذا این آزاداندیشی اولین وجهش این نیست که سریع به پیغمبر اشکال کنیم. بابا آزاداندیشی یعنی این که 400 سال علوم انسانی غربی از سال 1390 سال تو ایران علوم انسانی غربی 80 سال آمده، جرأت نمی‌کنه کسی نقدش کنه توی دانشگاه. چنان تفرعنی درست کردن که اگر بگم کانت یا دکارت اینو گفته، یا ژان ژاک روسو گفته، یا آگوست کونت گفته، کسی جرأت نمی‌کنه نقد کنه. اول آزاداندیشی یعنی چی نقد کنیم اینا رو؟ بابا چرا سریع تا آزاداندیشی میشه؟ سریع گفت حجاب رو زیر سوال ببره. خودمونا، خودمون بچه های مذهبی، تا بحث آزاداندیشی کرسی نقد حجاب، کرسی آزاداندیشی حجاب، اتفاق دختر با پسر، پسر با دختر، حجاب آری یا نه، آزادی آری یا نه. ببینید دیگه کرسی آزاداندیشی همین، کلا همینه. یعنی ما اصلا، ما دشمن نیازی اصلا، من و تو نیازی نداره که بی بی سی تو کشور بقیه باشه، فقط قرار ما باشیم. تا زمانی که ما هستیم سوژه خودمون میاد، سوژه کافی برای اونا وجود، مسئله اصلی کشور میکنیم کنسرت میکنیم فلان سلبریتی تو صفحه چی نوشته، میکنیم کیروش تو ایران بمون، همه اینا رو میکنیم مسئله اصلی. بعد مسئله اصلی دانشگاهی ما که مصون مونده، پایگاه جریان روشن فکری دگراندیش ضد انقلاب، حیثیت علوم انسانی که ما راحت میذاریم مثل آبشو بخور راحت بشه، جرأت نقدشو نداریم. چرا؟ چون توان نقدشو نداریم. حالا هی بدواری گیر بدی که کنسرت تو فرانشهر برگزار میشه یا نمیشه، نمیگم بشه یا نشه، کاری به این ندارم. چرا اون مسئله اول ما میشه؟ آزاداندیشی رو درست معنی کنیم. سری تو آزاداندیشی رو نقد کربلا میخوای بکنیم؟ باید سب کنه. آزاداندیشی 80 سال تمام نرم افزارهای کشور تو داره علوم انسانی غربی مینویسه. باشه، نمیگم غلط لزوم، برو پیدا کن غلطی یا درسته، بشکن این فرعونیت علمی توی دانشگاه. این وظیفه شماست، این وظیفه شماست. برید این کارو بکنید، و این بدون مطالعه نمیشه، با خوابیدن توی تابستون نمیشه، با کمتر از 20 کتاب خوندن توی تابستون نمیشه، با بیگانه بودن با آقای مطهری نمیشه، با تبدیل کردن آقای مطهری به سیرای مطالعاتی از آسان به سخت و آسان و از متوسط به هر دو طرف آخرش هم جایزه بدی، با اینا نمیشه. با این سالها سری برگزار میکنی، کی چی فهمیده؟ کو نتیجه؟ واقعا باید یه فکری بکنیم. الا ایه حال، ببخشی سرتون هم درد آوردیم، این بخشی از نظام فکری مرحوم آقای مطهری که همه چیزش با هم جور در میاد، این بخشی از اون نظام فکریه. من توصیه میکنم شما هم دوره هایی توی دانشگاهاتون برگزار کنید و در همین جا، و هم اگه نشد خودتون این مجموعه مقدمه‌ای بر جهانبینی اسلامی شهید مطهری رو حتما یک دور تحقیقی مطالعه کنید. بعضیش تدریسیه، حالا کنید انسان ایمان،
جهانبینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ و حیات جاوید. این کتاب هم از امامت و رهبری جده اینهای سالی چون میدونه نمیشتن جاوید نهری بعد اینو هم بیاد. این هفت کتاب ساختار جهانبینی اسلامی از نظر آقای مطهری، کتاب های استدلالی هم نیست نزومن. این چند تا کتاب تصویر جهانبینی اسلامیه. چی گفتم دو تا کار کرده آقای مطهری؟ بازخوانیه حقیقت اسلام یک، و دو نقد نگاه تمدن غرب با توجه به ساختارهای اسلامی که ما داشتیم و دست ما بوده. آقای مطهری تو کتاب های دیگه استدلال اینها رو آورده، مثلا جهانبینی توحیدی در مورد توحید و شعورش بحث میکنه، اما تحریف از اونجا استدلال نیامده، گاهی آورده ها، ولی دوزمان کتابش برای استدلال نیست. میگه با مسلمه توحیدی که ما بهش قائلیم اینه. حالا استدلالش چیه؟ کتاب توحید، اصول فلسفه و روش رئالیسم و کتاب های دیگه که حیات جاوید در مورد معاد اونه نمیشتم در مورد معاد میخونه از اول میخونه انسان و ایمان، جهانبینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، امامت و رهبری، حیات جاوید. چرا هم تاکید رو اینا داریم؟ امروز باید منزایی هم عرض کردم، این که شما ابعاد مختلف مسائل فلسفه علوم انسانی درو بردن علم و باعث تفسیر متن اینا رو میخونید خوبه، ولی ببینید اگه این نخ رو جدا کنیم که تبدیل میشه به 100 تا دونه که تو کل اتاق پخش میشه. باش یه تسبیحات 33 تایی هم نمیشه گفت، چه برسه بخوای شب قد 1000 تا منزلا باش بخونی دیگه اصلا درست نمیشه. لذا اگر میخوایم نائل به اون ساختار جهان بینی اسلامی بشیم، نخ تسبیح نخ، اون چیزی که آن مفتحری تو این کتابا به ما میدرد اون نمیشه کار. من یه سیر 30 کتابه هم یه جایی حالا نوشتی که من وقت نیست سر جاش بدن خواست آقای میرزایی برش میشه از آقای مطهری، کار باز با آقای مطهری هم تموم نمیشه همش. بذار این یه بخشی که شما بتونید آماده بشید وارد آثار امام و علامه طباطبایی بشید که دیگه اوج این معارف رو اونجا بتونید به دست بیارید. اگه سوالی هست در خدمت بفرمایید. سوالی نیست میفهمیدی باردی؟ تشریح تکوینی رو عرض کردم. تکوینی ایصال به مطلوبه. یه بار دیگه با یه بیان دیگه بگم، بیان آقای جوادی آمودی، هدایت تشریعی اراعت و طریقه. میگه با راه اینه، آقا میخوایی بری خیابون انقلاب راه اینه، اینجا درگری جماعت را دیگه طرف هست نمیشه فقط اگر کارگر بری پایین. یه بار نه اراعت و طریق نمی کنه، میگه با بیا 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 سوار ماشین بیا بیا میرسونم کجا میدونه دوم یه هدایت تکوینی میرسانمت، نمیگم برو از ولی تشریعی راحت و طریق، میگم خودت برو. اگه اولی خوب رفت خدا دومی بینه، اولی نبوت، دومی هم دوستانی دقت دیگه. آقا یه رفت امامت هم حیثیت هدایت تشریعی داره ها، ولی از حیث مبلغ پیغمبر بودن، اما اون حیث اصلی امامت هدایت تشریعی. امیرالمومنین هم هدایت تشریعی میکنه، اون ور نه اون ور نه رو حکومت داره، هم ولایت تکوین، هم ولایت حکومتی داره، هم ولایت مرجعیت علمی داره، همه اینا رو امیرالمومنین داره. هدایت تکوینی ولایت تکوینی هم دارد. اگه میخواید کامل بفهمید این چیه، یه کتاب مختصر یا مطهری داره که درست خودش مختصره ولی خلاصه فیه الباب به نام بلاها و چی؟ ما حداقل اسمشو بگیم ما خوشحال بریم از اینجا. ولاها و کجا؟ علوم پزشکی مشهد بگه و ولایت ها. این کتاب 70 صفحه‌ای که عمیقا بحث ولایت تکوینی رو توضیح داده. صلوات بر محمد و آل محمد. الله اکبر.